بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. قبل از هر سخن، حلول سال جدید رو خدمت همه برادران و خواهران عزیز حاضر، سربازان اسلام و جمهوری اسلامی و امام زمان علیه السلام تبریک عرض میکنم. امیدوارم که با برنامه ریزی و تلاش این سال رو همه ما سال نوآوری و شکوفایی علمی، اخلاقی و عملی خودمون قرار بدیم. در برنامه‌های گذشته صحبت به موانع سیر و سلوک الالله از نگاه قرآن و حدیث رسید. این بحث در واقع مهمترین مباحث سیر و سلوک است. اگر موانع از سر راه انسان برداشته بشه، خیلی زود به مقصد میرسد. و ان الراحل الیک قریب المسافه. مسافت میان انسان و خدا نزدیکه. چیزی که هست، این راه نزدیک باید مانعی سر راه وجود نداشته باشه. و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك. خدا حجاب نداره. اون چه حجاب میان انسان و خداست، گناه، مانع. این موانع موضوع صحبت ماست در چند جلسه گذشته و انشاءالله در چند جلسه آینده. گفتیم خطرناکترین مانع سیر و سلوک ظلمه. ظالم نه تنها نمیتواند راه تکامل خود رو طی کنه، بلکه قانون آفرینش این است که ظالم گمراه میشه. یذل الله الظالم. خدا اصلا انسانهای ظالم رو گمراه میکنه. هدایت که نمیکنه هیچ، بلکه خداوند اگر کسی ظلم کرد در زندگی، او رو از راه خودش منحرف میکنه. بنابراین باید کسی که طالب خداست، طالب تکامله، طالب کمالات معنوی است، سعی کنه ظلم نکنه. ظلم هم حتما اینجور نیستش که فقط بیاد مال مردم رو بخوره. انواع داره ظلم که در برنامه‌های گذشته توضیح دادیم. یه تعبیر داره علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در رابطه با خطر ظلم. ایشون میفرماد از ظلم من اشنع الذنوب بل تحلیل تحلیل و دقیق یقوی ان سائر الذنوب انما هی شنیعتون مذمومتون به مقدار ما فیها من الظلم. بدترین گناهان ظلمه. بعد میفرماید اگر کسی دقت کنه، این حرف دقیقی هست فرمایش ایشون، اگر کسی دقت بکنه در یک تحلیل دقیق عقلی، باید گفت که شناعت ظلم یعنی شناعت سایر گناهان، زشتی سایر گناهان به مقدار ظلمی است که در اونها هست. هر گناهی هر قدر ظلم در اون بیشتر باشه، این شناعت بیشتری داره، زشتی بیشتری داره، مانعیت بیشتری داره برای رسیدن به تکامل. چون معنای ظلم یعنی چی؟ معنای ظلم قبلا توضیح دادیم، انحراف و خروج از عدل. هر چیزی از جایگاه واقعی خودش اگر خارج شد میشه ظلم. در روایت هم همین معنا آمده، از ظلم، از امیرالمومنین عیسی، از ظلم الامر رذائل، پسترین رذیلت ها ظلم. یا در روایت دیگری می‌فرماید ایاک و ظلم فانه اکبر المعاصی، بزرگترین گناه ظلم. سعی کنید در زندگی خودتون رو عادت بدید برای رعایت عدالت، عدل. تو هم حجره که زندگی می‌کنید با دوستتون منصف باشید، عادل باشید در برخوردها، در سخن گفتن. کاری که باعث اذیت دیگری میشه، این میشه ظلم دیگه. هر نوع که حق دیگری تضییع، برخوردی که باعث حق دیگری میشه، میشه ظلمه. ظلمای بزرگ همیشه از این ظلمای کوچیک شروع میشه. این رو داستان رو نمیدونم براتون گفتم یا نه، یه وقتی مرحوم آخوند همدانی از علمای بزرگ همدان بود رحمت الله علیه، گویا از مرحوم شیخ حسن علی نخودکی نقل میکنه که خدمت ایشون رسیده بوده، ایشون گفته یه موعظه، یه نصیحتی، این سنت خوبی است که انسان بزرگان علم و معرفت رو که میبینه ازشون تقاضا کنه یه نصیحتی بکنه، رهنمودی بده، نکته ای بگه. خیلی خوب، سنت خوبیست. ایشون به مرحوم شیخ حسن علی نخودکی گفته بود که شما یک موعظه نصیحتی منو بکنید. ایشون دو کلمه گفته بود، خیلی این دو کلمه آموزنده است، کوتاه ولی خیلی پرمغزه. ایشون فرموده بود که مرنجا نه برنج از کسی و نه برنجان کسی رو. خیلی نکته مهمیه، نگذار کاری انجام نده که کسی از دست تو برنجه. ایزاء مؤمن از گناهان بزرگه. لا یجوز الا، جایز نیست مگر در جایی که واجب باشه. اونجا که فقط واجب هست ایزاء مؤمن، جایزم هست. ایزاء مباح نداریم، ایزاء مکروه نداریم. شما یه سخنی بگی، حرفی بزنی که دیگری اذیت بشه، ناراحت بشه، مکدر بشه، این گناه. ایزاء مؤمن گناه، ظلمه. اگر واجب شد، اینجا جای جواز و وجوبش با همه. کجا واجب میشه؟ اونجا که امر به معروف نهی از منکر، کسی کار خلافی کرده شما باز بهش تذکر بدی، ناراحت هم میشه، خب ناراحت. ولی کن اونجا که امر به معروف و نهی از منکر نیست، تکلیف نیست، هر کاری که سبب این بشود که یک مؤمنی غمگین بشه، ناراحت بشه، اذیت بشه، این حرامه، این گناه، این ظلمه. خب مانع دوم گفتیم، موضوع صحبت ما اصوله، موانع سیر و سلوک. قرآن در چند عنوان خلاصه کرده این موانع سیر و سلوک رو. یکیش ظلمه که از ام همه گناهانه، مادر همه گناهان. یکیش کفره. ببینید قرآن از یک طرف می‌فرماید قد افلح من زکا، رستگار شد هر کس که خودسازی کرد، تزکیه نفس کرد. خیلی مهمه، مثلا برای شما عزیزان که آغاز طلبگیتون هست، آغاز جوانیتون هست، اگر میخواید موفق بشید برای خدمت به اسلام، خدمت به مسلمین، سعادت دنیا و آخرت شما، قرآن میفرماید تزکیه نفسه. هزاری درس بخونید، اگر تزکیه نفس نکنید، اگر خودسازی نکنید، نه تنها مفید نخواهید بود برای جامعه، بلکه مضر هم خواهید. قرآن از یه طرف میگه قد افلح من زکاها، از یه طرف دیگه میفرماید انه لا یفلح الکافرون، آدمای کافر رستگار نمیشن. فلاح یعنی ایاتون باشه، عرض کردیم که فلاح یعنی از ظفر و بالمطلوب، یعنی کامیابی مطلق. کسی که کافر هست این کامیاب نمیشه، نمیشود انسان کافر باشه و کامیاب مطلق هم باشه. ممکنه فرض کنید به یک خواسته نفسانیش برسه، به دو خواسته نفسانیش برسه، مثل اون کسی که معتاد هست به مواد مخدری، چند لحظه‌ای مثلا احساس لذت بکنه، ولی کم یک عمر بدبخته، یک عمر خودش و بستگانش بیچاره است. کامیاب مطلق کسی است که خودسازی بکنه، و کفر مانع خودسازی است، مانع سیر و سلوک، مانع انسان شدن. چیزی که هست، نکته اینجاست که کفر یعنی چی؟ شما ممکنه به من بگید که به من درس بفرمایید که خب کفر میدونید که کسی که کافره یعنی عقیده به خدا و دین و مذهب نداره، بنابراین خب معلومه که مانع خودسازی است. نه، به این سادگی هم نیست. این بحثایی که خدمتون عرض میکنیم هم یک بحث تفسیری است، هم یک بحث کلامی است، هم یک بحث اخلاقی است، یعنی دو سه تا بحث رو در هم داره. اگر دقت بفرمایید خیلی چیزا انشالله گیرتون میاد. کفر در لغت به معنای ستره، یعنی پوشوندن. عرب شب رو میگه کافر. چرا؟ چون شب در تاریکی چطور میشه؟ چیزها پوشیده میشه، از چشم پوشیده میشه. این به همین جهت یکی از اسامی شب کافره. در زبان عربی به کشاورز گفته می شود کافر، چون چیکار میکنه؟ دانه ها رو زیر خاک پنهان میکنه. این کافر هست، یعنی ساتر. چیزی که هست پنهان کردن دو جوره. اگه بخواید معنای کفر در قرآن و حدیث رو بفهمید، که انشاءالله خیلی جاها به دردتون میخوره تو مطالعاتتون، کفر دو نوعه. یک کفر حقیقی داریم، یعنی پنهان کردن حقیقی، و یک کفر مجازی، یعنی پنهان کردن مجازی. کفر حقیقی یعنی چی؟ یعنی شما دانه رو زیر خاک پنهان میکنید، طلا رو توی گاو صندوق پنهان میکنید، این کفر حقیقی، ستر حقیقی. گاهی پنهان کردن مجازیه. یعنی چطور؟ شما میاد حق رو زیر باطل پنهان میکنید، یک رنگ باطلی میزنید روی حق، خیال میکنن شما حق میگی، حقیقت رو زیر الفاظ زیبا و شیوای خودتون پنهان و کتمان میکنید. این میشه پنهان کردن مجاز. خب حالا با توجه به این نکته در ریشه یابی لغت کفر، کفر در قرآن 4 معنا داره. اینم خوب دقت کنید، این آیات قرآن که میخونید اگه میخواید تأمل کنید در معانی قرآن، این توجه به این عرایضی که خدمتون میگم مهمه. هر جا که در قرآن کفر و کافر و کفار میبینید، این به معنای این نیستش که کسی عقیده به خدا و دین و مذهب نداره، نه. کفر در قرآن 4 معنا داره. کفری که نه مذمومه و نه ممدوحه، نه خوبه نه بده، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ولیکن ذاتن خوبی و بدی نداره. کفری که ممدوحه، اصلا خوبه آدم کافر باشه اصلا. کفری که مذمومه، کفری که بده، چند جور کفر. حالا کفری که نه ممدوحه و نه مذمومه، برای این که برسیم به اون کفرهایی که مانع سیر و سلوک هست، این دو سه قسم کفر رو هم خدمتون عرض بکنیم که بهره علمی و تفسیری هم از این بحث داشته باشیم. کفری که نه ممدوحه و نه مذمومه، آیه 23 از آیه 20 از سوره حدید، که مثل غیثن اعجب الکفار نباته. وقتی قرآن میخواد دنیا رو تشبیه بکنه، زرق و برق و زودگذری دنیا و فناء دنیا رو مجسم کنه برای انسان، میفرماید مثل غیث، مثل اون بارانی که محصولش کشاورزان رو به شگفتی فرو برده. وقتی بارون میاد، آن امسال که میگن خوشسالیه، اگر بارون خوب بیاد در این فصل، گیاهان و گندم و جو وقتی که خوب سبز بشه، این کشاورز خیلی شگفت زده میشه که باران خوب، زمین خوب و حاصل خیز خیلی رشد میکنه. که مثل غیثن اعجب الکفار، این کفار در اینجا به معنی چیه؟ بله، کشاورزان. اینجا کفار جمع کافر است، کافر اینجا معنی، بنابراین اینجور نیست هر کافری در قرآن بد باشه. حالا کشاورزی چیه؟ کشاورز یه چیزی نیستش که بگیم کشاورزی کار خوبی یا بدی باشه، البته به عنوان یک شغل محترم ارزشمندی هست، ولی از نظر ذاتش، این که انسان دانه رو زیر خاک پنهان کردن، ذاتن نه کار خوبیه نه کار بدیه، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، با نیتی خوب باشه با نیتی بد باشه. بنابراین اون وقت بعد میفرماد هم یهیج فتراه مصفر را، بارون میاد سبزه زار خیلی سبز و پر رونق و زیبا، یه مرتبه میبینی که چند روز که گذشت، فصل پاییز که آمد، همه از بین رفت. دنیا اینجوریه، مقام دنیا، پول دنیا، لذت‌های دنیا، امکانات دنیا، همش همینجوریه. این کفر میانه است. کفر ممدوح یه کفرم هستش که خیلی خوبه، خیلی خوبه، کسی میتونه آیشو بخونه؟ کفری که خیلی خوب باشه. احسنتو، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. انسان باید به طاغوت کفر ببرزه. یعنی چی به طاغوت کفر ببرزه؟ یعنی این عقیده باطل رو یه کاری کنه که زیر حق پنهان بشه. پنهان کردن باطل زیر حق این کار خوبی است. پنهان کردن حق زیر باطل بده، ولی یه کاری کنه که در جامعه باطل محو بشه. در حقیقت کفر ممدوح پنهان کردن هر چیزی است که پنهان کردنش خوبه، اینو میگن کفر خوب. هر چیزی که پنهان کردنش، آشکار نکردنش، خوب باشه این چیه؟ این کفر ممدوحه. انسان خودش رو از نامحرم بپوشونه، این کفره، ستره، ولی هم کفر خوبه، کفر بدی است. در مقابلش برهنگی این چیز بدی است. خب کفر مذموم چهار جوره. این سه جور کفر، کفری که نه ممدوح و نه مذموم، مذموم ممدوح. و کفر مذموم که مانع سیر و سلوک هست خودش چهار جوره در قرآن. یعنی چهار کاربرد داره کفر مذموم در قرآن. یکیش کفر جهلیه، یکیش کفر علمیه، یکیش کفر معصیته و یکیش کفر خدمتون عرض کنم نعمت. کفر جهلی، این آیه، آیه 24 از سوره جاثیه، و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون. کسانی که منکر قیامت هست گفتن که چی؟ گفتن همین ما زندگی میکنیم تو دنیای مشتمی میریم و مشتنده میشیم و همین دهر از دنیا هستش که طبیعتی که ما رو هلاک میکنه. بعد قرآن جوابی که بهشون میده چیه؟ جوابی که میگه شما از کجا میدونی زنده نمیشه؟ اصلا کسی میتونه علم پیدا بکنه که زنده نمیشه؟ چی میدونه؟ نهایتش اینه که دلیل نداره. نهایت کسی بخواد در اینجا حرفی بزنه میگه من دلیل برام ثابت نشده، خب باست بگی من جاهلم. هیچ کس، هیچ کس تحقیقا نمیتواند ادعای علم به زنده نشدن بعد از مرگ بکنه. از نظر عقلی، از نظر این غلطه. نهایتش اینه که چیه؟ نهایتش اینه که خب نمیدونم. اگر کسی گفت نمیدونم، اینجا کافر نیست از نظر لغوی ها. نمیدونم بعد از مرگ زندگی هست یا نیست، این کفر نیست. اگر گفتش که نه ماهی الهیاتون، همین دنیا هیچ خبری دیگه نیست، این میشه چی؟ این کفر جهلیه. یعنی کسی آمده جهل خودش چیکار کرده؟ پنهان کرد. این میشه کفر جهلی. جهل خود رو پنهان کردن این کفره. ادعای علم کردن در موردی که انسان جهل داره. حالا میبینی انسان چقدر از این کفر آدم در زندگی، خیلی جاها انسان میگه من میدونم، در واقعی که نمیدونه. ادعاهای علم از جاهل، این کفر جهلی. کفر علمی چیه؟ ادعای انکار اون چیزی که انسان میدانه. اگر انسان چیزی رو میدونست ولی منکرش شد، شما میدونی که فلان کس فلان کار رو انجام داده ولی کن غرض های خاصی، علم خودت رو پنهان میکنی، اطلاع خودت رو از این واقعیت پنهان میکنی، این میشه کفر علمی. و جحدوا بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و غلوبان. این اشاره به همون جریان فرعون هست که بعد از اون همه معجزاتی که حضرت موسی علیه السلام آورده بود، دیگه فرعون و منطقهش فهمیده بودن که این پیغمبر خداست، علم داشتن، ولیکن باز هم منکر بودن، نبوت حضرت موسی رو نمیپذیرفتن، توحید رو نمیپذیرفتن. این کفر، کفر چیه؟ کفر علمیه. یعنی عالم خودش رو جاهل معرفی میکنه. کفر جهلی اون است که جاهل خودش رو عالم معرفی میکنه. کفر علمی آن است که عالم خودش رو جاهل معرفی میکنه. اینم یکی از اقسام کفر مذموم. سومین نوع کفر، کفر نعمته. اگر انسان چیزی را، نعمتی را، کسی به انسان خوبی کرد، احسانی کرد. حالا به هر نحوی انسان مورد لطف کسی قرار گرفت، ولی لطف او رو، نعمت او رو نادیده گرفت، این میشه کفر. باز این در قرآن کاربرد داره، در سوره نمل آیه 40، هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. در داستان سلیمان و بلقیس، وقتی که تخت بلقیس رو با یک چشم به هم زدن اون عاصف برخیا، آورد پیش سلیمان، قال افریت من الجن انا آتی که بی قبل ان تقوم این مقامی، گفت کیه این تخت این بلقیس ملکه سبا رو برای من بیاره قبل از اینکه خودشون بیان. یه نفر از اجنه پرسید، بلند شد، گفت من قبل از اینکه تو از جاد بلند شی، همجور که نشستی از جاد بلند نشده، این تخت بلقیس رو من برات از اون شهر سبا میارم. خب جن میتونه دیگه، اجنه میتونه این کارو بکنه. یکی از دوستان میگفت با یکی از علمای دیگه‌ای که حالا الانم از بزرگان هستن و مسئولیتی هم دارن، میگفتن ما با هم همحجره بودیم تو مدرسه فیزیک، گفتم با هم همحجره بودیم، آیت الله مسعودی اینو نقل می‌کرد، میفرمایند ما با فلانی، حالا اون اسم اون طرفو نمیارم برای اینکه شاید دوست نداشته باشه، میگه با فلان کس همحجره بودیم توی مدرسه فیزیک، این تا متول و اینا تا مقداری سطح رو پیش یه جن میخوند، یه جن درسش بود، استادش بود. و یه صدای خیلی ضعیفی مثلا میومد در کنار گوشش و درس، استاد خوبی هم بود، براش تدریس میکرد و کارای عجیب و غریبی هم تو حجرمون میگفت. یه کسی یه روز آمد بهش گفتش که بابا این حرفا مثلا خرافاتی، چی داری میگی، اینا چه جوریه؟ خدمت رو عرض کنم، گفت بهش بگو که اگه تو راست میگی برو یه دونه قالب سوهن از این سوهنهای قومی برده بیار اینجا، اگه تو راست میگی برو یه قالب سوهن برده بیار. شون اینطوری کرد و بهش گفت، گفت اینجوری میگه، جواب آورد گفتش که میگه که ما دوز نیست، پولشو بذار اینجا تا بیار. پولشو بذار اینجا تا بیار، پولشو بذار این پتو تا بیار. میگفت اونجا 2500 بود یه قالب سوهن، میگفتش که پولو گذاشت اونجا و مثلا با یه چشم به هم زدن، با یه فاصله اندکی دست کرد و سوهن آورد بیا، گفت بیا داد بهش. واقعیتی است دیگه که حتی ایشون حالا داستانهایی داره که دیگه حالا همین مقدار توی این قضیه حضرت سلیمان برای نمونه فعلیشو میخواستم براتون بگم. به هر حال این یکی از اجنه به حضرت سلیمان گفت من قبل از اینکه از جا بلنشی من برات میارم. حضرت گویا این مقدار رو زیاد میدونست. قال الذی عنده علم من الکتاب، اون کسی که یک علمی از کتاب داشت، گفت انا آتی که به قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشمت به هم بخوره من اینو حاضر میکنم. یعنی اینقدر فاصله چند ثانیه هم دیگه از یه ثانیه هم کمتر، اینقدر فاصله. فلان ما رعاه مستقرن، دیگاه کرد، دید که اومد تخت بلقیس اومد. خب این قدرت است دیگه، این ولایت است که انسان میتونه داشته باشه. اینا که تیول عرض دارن اینجوری هم دیگه، اینا کمالات نفسانی که پیدا میکنن اینجوریه که یه چشم به هم زدن میره از اینجا میره فلان جا، این همینه دیگه. این عاصف برخیاست که همچین قدرتی رو داشت. بعد وقتی که این تخت رو آورد گفت چی؟ گفت هذا من فضل ربی، خیال نکنید این قدرت قدرت منه ها، این قدرت الهی است، خدا میخواد منو با این آزمایش کنه، لیبلونی اشکر ام اکفر، آیا من شکر این نعمت میذارم، این نعمت رو در جای خودش مصرف میکنم، یا اینکه ناسپاس. این کفر کفر چیه؟ این کفر کفر نعمته، نه اینکه به خدا کافر میشم، یعنی این نعمت رو ناشکری میکنم، در جای خودش مصرف نمیکنم. کسی که نعمت الهی رو ناسپاسی میکنه، روزی خدا رو میخوره، ولیکن معصیت او رو، معصیت ببخشید، الان معصیت چیز دیگه است، کسی که روزی خدا رو میخوره و اظهار شکرگزاری نمی کنه. این در واقع چیکار میکنه؟ اون نعمت منعم رو با شکرگزاری نکردن خودش چیه؟ میپوشانه. این کفر میشه کفر نعمت. یه کفرم داریم، کفر معصیته. اینم باز یکی از کاربردهای قرآن، کفر در قرآنه، که در واقع شخصی که نافرمانی میکنه از کسی که مستحق فرمان روایی هست که در رأس اونها حضرت حق هست، در واقع چیکار کرده؟ در واقع پنهان کرده این واقعیت رو، شایستگی او رو نسبت به فرمان روایی با معصیت خودش، که در این آیه افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، که آیا به بعضی از کتاب ایمان میارید و به بعضی از کتاب چیکار میکنید؟ کفر میبرزید. ایمان به بعض و کفر به بعض یعنی به بعضی از کتاب عمل میکنید، بعضی از دستورهای الهی، فرامین الهی رو عمل میکنید و بعضی ها رو عمل نمیکنید. خب ساعت چنده؟ چقدر دیگه وقت داریم؟ خب یه صلوات بفرستید. انواع کفر مذموم، این مانع سیر و سلوکه. اگر کسی بخواد به مقصد برسه، قرآن میفرماید انهو لا یفلح الکافرون، انسانهای کافر، حالا چه کفرشون کفر علمی باشه، چه کفرشون کفر جهلی باشه، چه کفرشون کفر معصیت باشه و چه کفرشون کفر نعمت باشه، اینها نمیتونن به مقصد برسن. باید سعی کنی کسی که میخواد به کمالات نفسانی برسه، به سعادت برسه، سعی کنه اون چرا که میداند اظهار کنه در اونجا که اظهارش واجبه یا مستحب، اون چرا که نمیداند هم اظهار کنه، پنهان نکنه جهل خودش رو. این یک دستورالعمل اخلاقی و اعتقادی بسیار مهمه. خدا رحمت کنه آیت الله میلانی رضوان الله تعالی علیه، اون اوائل طلبگیمون شماها ندیدید ولی آیه تقدیرین ها فکر میکنم دیده بودن، آیه ملکوتین ها ایشون رو دیده بودن، ولی تو صحنه این نوع حضرت رضا نماز جماعت میخوندن، از مراجع بزرگ تقلید بودنشون، اولین عالم خراسان. ایشون یه وقت بعد از نماز جماعتشون، نماز مغرب شا بود، من رفتم خدمت ایشون عرض کردم که آقا ثواب نماز جماعت بیشتره یا نماز فرادای با حضور قلب؟ چون اوائل تلویجی گاهی وقتی سوالایی برای انسان پیش میاد که اوائل تلویجیمون بود، بعضی ما میگفتن مثلا انسان تنها باشه و حضور قبا حضور قبل نماز بخونه، این ثوابش بیشتر از اینه که بره تو نماز جماعت حضور قبل نداشته باشه. خب یه مسئله مهمیه. امر دائر شد یه کسی با حضور قبل نماز بخونه یا نماز جماعت بدون حضور قبل بخونه. ازشون من سوال کردم، گفتم این کدوماش مقدمه؟ چون گفت نمیدونم. من برام این حرف تازگی داشت، این پاسخ تازگی داشت، مثلا یه مرجع تقلید، یه آدم عالم، اونم در حد ایشون. من خیال کردم سوال منو نفهمید ایشون که من چی گفتم به ایشون. دوباره گفتم، گفتم آقا این فضیلتش بیشتره این نماز یا این نماز؟ آقا نمیدونم. بعد دید من یه خورده من تعجب میکنم از این نمیدونم ایشون، گفت آقا بعضیا میگن نماز جماعت فضیلتش بیشتره، بعضیا میگن نماز فرادا با حضور قلب باشه ثوابش بیشتره. ولی من نمیدونم. من نمیدونم. خیلی درس بود برای من اون اوایل طلبی خیلی. حالا یک کسی میبینی تازه خلاصه ضرب ضرب رو خونده خیال میکنه عالم استاد کل فلکل، هر چی میخواد بگه از هر جای دنیا سوال میکنه، از سیاست، از اقتصاد، از نمیدونم احزاب، از فقه، از اصول، از تفسیر، خیال میکنه همه چی رو یه جوری باز مثلا جواب بده که اگه جواب نداد مثلا دنیا آخر میشه. نه، این رو خودتون تلقین کنید. نمیدونم، این لاعدری نصف العلم، نصف علم، بلکه دو سلس علم لاعدری. خیلی چیزا سادم نمیدونه. اگر چیزی از کسی از شما پرسید، از مرحوم شیخ انصاری هم نقل میکنه، نقل میکنن میگن ایشون وقتی که میگفت چیزی بلد نبود، اون دیگه مرجع در سطح کل بود دیگه، ایشون مرحوم شیخ انصاری صاحب مکاسب، وقتی چیزی رو نمیدونست بلند میگفت به زبون دزفولی، میگفت نمیدونم نمیدونم، یعنی که دیگه یواش هم نمیگفت نمیدونم، یه بلند میگفت که دیگران خوب شیرفهم بشه که نه نمیدونم، یعنی درس باشه برای دیگران. از اول خودمون رو عادت بدیم اگه یه مسئله رو از ما سوال میکنن بلد نیستیم، دیگه آن نمیدونم، حالا نیاز به مراجعه داره برم نگاه کنم تو رساله اینا اگه بلد بودم. حالا اینم نزدیک ظهر هست، خصوصیت بگم که مزاح هست، البته واقعیته، جوک نیست، یه واقعیتیه. میگفتش که آیت الله، مرحوم آیت الله مشکینی، برادری داشتن به نام آشلی اوسد، این رفته بود یکی از داهات‌های ملایر، این شاید بعض از طلبه ها هم اوائل طلبگیشون تو منبرهایی که میرن تو دهات گرفتار بشن. مگفتش ما رفتون تو یکی از دهات های ملایه روده، دیم آخوند ده داره مسئله میگه برای من، این مسئله داره میگه، یه مسئله ای رو گفت اشتباه گفت. رفتیم جلو بهش گفتیم که آقا این مسئله اشتباه، گفت ندرست. رساله رو آوردیم، اون موقع زمان مرجعیت آیت الله بروجردی بود، گفت رساله آقای بروجردی آوردیم براش باز کردیم، گفتیم که آقا ببین این مسئله که شما گفتی ایشون اینجور نمیگه، اشتباه گفتیم. گفت ایشون یه نگاهی کرد، دید که ما درست میگیم، بدونی که خودش رو از خلاصه تکتب بیاندازه، خلاصه دید مردم هم نشستن اینها، یه نگاهی کرد به مردم، گفتش من به این سید حسین بروجردی میگم که هر چی دستت میاد تو این رساله بر ندار می‌نویسی. بله، هر چی دستش میاد. خب آقا اشتباه کرده ایشون، بله خونده، خب ایشون اشتباه کرده، بازم خودشو جهل خودشو حاضر نشد مثلا جوری مرد. خدا انشالله که به هممون توفیق بده از همه موانع انسان شدن و خودسازی و سیر و سلوک، خصوصا این دو مانعی که ذکر کردیم، ظلم و کفر، به انواعش توفیق اجتناب رو عنایت بفرمایید. صلوات بفرستید.